الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مستثنیات غیبت بود، رسیدیم به استثناء سوم که نصح مستشیر بود. گفتیم چون دلیلی بر وجوب نصح مستشیر نداریم، مجوز غیبت نیست، مگر احراز کنیم که مفسده مهمه ای مترتب می شود بر ترک نصح مستشیر، که از مذاق شارع احراز کردیم که یا راضی است یا لازم می داند که ما ولو به خاطر این نصح مستشیر مرتکب غیبت بشیم، که در این صورت غیبت جائزه اما با اقتصار بر مقدار ضرورت. برخی ممکنه تمسک کنند برای جواز غیبتی که مقدمه نصح مستشیر است به دلیل لازرر، بگن اگر ما نصح مستشیر نکنیم او متضرر میشه، پس حرمت غیبت اون شخصی که ما به خاطر نصح مستشیر مجبوریم او را غیبت کنیم، حرمت غیبت او حکمی است که ضرری است بر این مستشیر، و یا حکمی است که حرجی است بر این مستشیر. لا ضرر ولا حرج این را بر می دارد. این بحث در بحث لا ضرر مطرح شده. مرحوم آقای خویی فرمودن لا ضرر حکمی را بر می دارد که مستلزم ضرر بر خود مکلف است. وجوب وضوع بر من ضرری است، لا ضرر آن را بر می دارد. اما اگر حکمی بود که مستلزم ضرر بر من نبود، مستلزم ضرر بر غیر بود، اینجا لا ضرر آن را بر نمی دارد. ایشان مثال میزنن، میفرمایند که یک زنی است میآید نزد پزشک مرد، اگر این پزشک مرد به او نظر نکند، لمس نکند بدن او را، خب این زن متضرر می شود به خاطر ترک نظر یا لمس این پزشک مرد. مرحوم آقای خویی فرموده که نمی شود به لا ضرر تمسک کنیم، بگیم حرمت نظر طبیب بر این زن حکم ضرری است ولا ضرر ولا ضرار. حتی بلا استرار لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر الی، هم نمی توانیم تمسک کنیم. بله، این زن برای رفع حرمت کشف جسدش نزد این طبیب میتونه به لازرر تمسک کنه. بر او کشف جسدش جائز میشود، اما بر طبیب نظر جائز نمیشود، چون حرمت نظر طبیب که حکم ضرریه بر طبیب نیست. بله، در مورد علاج دلیل خاص داریم که اگر زن مضطر بود به مرد طبیب رجوع کرد جائز است این طبیب مرد متصدی علاج او بشود، که مستلزم نظر یا لمس بدن اوست. دلیل خاص داریم، اما اگر بحث علاج نبود، زنی است از بیماری خاصی رنج نمیبرد، اما زشت است، به جوری که زشتیش موجب شده خواستگار نداره، در رنج هر کجا میره دیگران او رو مسخره میکنن، خب مجبوره بره جراحی پوست بکنه، جراحی زیبا سازی بکنه، خب این دیگه ربطی به علاج بیماری ندارد. اینجا خب بره پیش پزشک زن مشکلی نیست، اما اگر پزشک زن نبود حق ندارد پزشک مرد متصدی علاج او بشود. خود زن میتواند در هنگام اضطرار یا ضرر یا حرج، اگر منحصر بود امر به پزشک مرد، به پزشک مرد رجوع کند، اما پزشک مرد شرعاً حق ندارد او را لمس کند. حالا ممکنه شما بفرمایید لغو می شود رفع حرمت کشف بر این زن، میگیم اولا لغو نمیشه، الحمدلله اینقدر هستن افراد لاابالی در پزشک ها و غیر پزشک ها در اصناف دیگر که مشکل این زن حل میشه، شرعا بر او کشف جسدش وقتی جائز شد، کشف جسد او جائز شد، می رود سراغ یک پزشکی که دین و ایمان درستی ندارد. رفع حرمت کشف بر این زن لغو نیست. ثانیاً دلیل خاص که نیومده بگه جائز است در این حال کشف جسد بر این زن، عمومات لازرره، عمومات ما من شیء الا وقد حله الله لمن استر الیه، لغویت لازم میاد ازش جاری نشه. این مسئله مشابه زیاد داره، مثلا گاهی زنی از بقاء جنین به حرج می افتد، خب اختلاف هست، برخی از فقها مثل آی سیستانی معتقدن لا حرج تا قبل از ولوج روح، اگر حرجی باشد حفظ این جنین بر مادر لا حرج، حفظ این جنین را، وجوب حفظ این جنین را یا حرمت اسقاط این جنین را برمی‌دارد، ولو حرج بالفعل نباشد ها، بداند این مادر که اگر این جنین به دنیا بیاید بزرگ بشود در بزرگی برای او حرج دارد نگهداریش. منگل است اگر به دنیا بیاید بزرگ بشود مشکلات زیادی خواهد داشت، قبل از ولوج روح میتواند اسقاط کند جنین را. اونهایی که لاحرج رو رافع محرمات نمیدونن مثل آی زنجانی، اونا میگن باید به حد اضطرار برسه. ولی کسانی که لا ضرر رو شامل، لا حرج رو شامل محرمات میدونن، میگن همین که به حرج افتاد جایزه اسقاط جنین. بحث در اینه که آیا پزشک میتونه اسقاط کنه این جنین را؟ اینجا دیگه بحث علاج نیست. تا صحیحه ابی حمزه سومالی بگه ان سرت الی فلیعالجها ان اذا شاءت، دیگه علی القاعده باید صحبت کنیم. خب این معالجه که نیست که، علاج بیماری نیست. این زن که بیمار نیست، جنینش مشکل مغزی دارد. و المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها اما كسر و اما جرح في مكان لا يصلح النظر اليه يكون الرجل ارفق بعلاجه من النساء ايصلح له النظر اليها فقال اذا اضطرت الي فليعالجها ان شاء. مورد صحيحه ابي حمزه الصومالي زنی است که مبتلا به بیماری شده است، اما این زن مشکلش این است که جنینش آسیبی دارد، نقصی دارد که بعداً این مادر را دچار حرج یا ضرر می کند. خب آقای سیستانی فرمودن چه اشکال داره؟ همین که ابقاء جنین بر این مادر حرجی است، متفاهم و عرفین است که پزشک هم می تواند کمک کند این مادر را برای اسقاط جنین. البته باید پزشک هم احراز کند این مطلب را، صرف ادعاء زن مسموع نیست. ولیکن شبهه اینه، اشکال های خویی اینه، لا حرج حکم این زن را برداشت. حرمت اسقاط جنین انحلالی است. این مادر حرمت اسقاط جنینش رفت شد بالا حرج. پزشک حرمت اخرایی دارد برای اسقاط جنین این زن. اون حرمت اسقاط جنین که متوجه پزشک است که بر پزشک حرجی یا ضرری نیست. ولذا پیشنهادی که میکنن، از جمله مرحوم آقای تبریزی پیشنهاد میکردن، میگفتن یک قرصی شربتی به این زن بدن که این زن بخوره، این جنین از بین بره، بعد که جنین از بین رفت دکتر بیاد وارد عمل بشه. حالا اشکال اینه، اشکال اینه آقای خویی، اشکالشون اینجا هم اینه که اگر کسی بگه آقا حرمت غیبت بر من مستشار حکم ضرریان او حرجیان علی المستشیر، لا ضرر ولا حرج، اینو رفع میکنه. خب آقای خویی در جواب خواهد گفت که آقا لا ضرر ولا حرج حکمی را برمی دارد که بر خود مکلف ضرری یا حرجی باشد، نه بر دیگران. به نظر ما این فرمایش قابل مناقشه است. راجع به اضطرار درست اشکال های خویی وارده، ما من شیء محرمن الا وقد احله الله لمن اضطر الیه. آی خوی اشکالش وارده که این طبیب که مضطر نیست عرفاً به این فعل حرام، چطور رفع بشود حرمت نظر یا لمس این زن بر او؟ یا در مورد حرج، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، انحلالی است خدا بر شما در دین حرج قرار نداده است. خب خدا بر طبیب در دین حرج قرار نداد، چون حرمت نظر و لمس این زن بر طبیب حرج نیست. خدا بر این زن هم حرج قرار نداد، بر او حرام نکرد کشف را لدد طبیب. اما خدا بر این طبیب حرام کرده نظر و لمس این زن را، از این حرمت نظر و لمس این زن به حرج می افته. ولی در لازرر لم یجعل فی الدین علی هذا الطبیب حرجن، لم یجعل فی الدین علی هذه المرأة حرجن، ولیکن لا ضرر، لا یرید الله بکم العسر، ان الدین لیس بمزیق. اینها چه اشکالی داره شامل بشه؟ ان الدین لیس بمزیق. آقا دین مزیقی نیست. خب این زن میگه آقا من به حرج میفتم، فردا این جنین به دنیا میاد منگله، یا دختر منگله یا پسر منگل، حالا فرض کنید دختر منگل بزرگ میشه، چجور نگه بدارمش؟ چجور نگهداریش بکنم؟ دیگه شب و روز نخواهم داشت. خب اگر شما به این طبیب بگید حرام است اسقاط کند جنین مرا، خب این دین مزیق است یا مزیق نیست؟ خب بلا اشکال این دین مزیقه. یرید الله بکم العسر، پس چرا میگید لا یرید الله بکم العسر؟ یرید الله بکم العسر ولا یرید بکم العسر، خب این که برعکس شد. نه، خدا بر این زن عذر خواسته است، چون بر طبیبش حرام کرد اسقاط جنین او را. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی اعتبار واجب نکرده بر شما فعل حرجی را، جعل نکرده بر ذمه شما حرج را. مثلا نگفته که با این که در هوای شدیدن سرد برات حرجیست وضو، برو وضو بگیر. اگه میگفت برو وضو بگیر، بر تو حرج رو وضع کرده بود، قرار داده بود بر ذمه تو حرج را، چون فعل حرجی رو بر ذمه تو قرار داده بود. اینجا اینطور نیست. اما یرید الله بکم العسر ولا یرید بکم العسر، این که برعکس شد. خب این زن میگه خدا من کار ندارم، فقها یه حرفای میزنن، آخوی مطالبی فرمودن، ولی من میبینم این با این آیه خیلی جور نمیاد. شما میگی یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خب این طبیب، اگر به هر طبیبی رجوع میکنیم، اصلا بر این است که طبیب متدین باشد دیگه. شما میگید برو سراغ طبیب بیدین که گوش به حرف خدا نمیده. حالا اگه همه میخوان گوش به حرف خدا بدن، خب این که بر این زن میگه که بر من دین مزیق میشه، خب میگه یعنی بسوز و بساز. یرید و بکم العسر میشه، ان الدین لیس بمزیق از بین میره. ان الدین به جای لیس بمزیق باید بگیم ان الدین مزیق، یا لا ضرر، در دین ضرر نیست. خب بابا چجور میگید در دین ضرر نیست؟ ضرر از این بالاتر که یک عمر زندگی من سیاه میشه، نابود میشه. ولذا انصاف اینه که بعید نیست کسی بخواهد تمسک کند به ان الدین لیس بمزیق، لا یرید بکم العسر، لا ضرر، بنابراین که مفادش نفی حکم ضرری باشه، در این موارد بگه که حرمت این مثلا نظر طبیب یا اسقاط جنین توسط طبیب بر این زن موجب ضیق بر این زن است. البته ما یه موقعی نقضی به ذهنمون می اومد که در جزوه هم نوشتیم که ممکنه کسی بگه که نمیشه به اطلاق این مطلب ملتزم شد. یک جوان عاشقی است میگه اگر این دختر خانم دست به من نده من به حرج میفتم، جایز این دختر خانم به او دست بده؟ عاشق نشدی. یا شب خوابش نمیبره گاهی، اصلا میگه مریض میشم، جایزه که اون زن اون دختر خانم دست بده با این؟ قطعا جایز نیست. خب نه استرار به سوء اختیار نیست دیگه، حالا بعضی ها ضعف روحی دارند، ضعف روحی دارند. خب این مقدار قطعا ما می دانیم که واجب جایز نیست، جایز نیست این دختر مصافحه کنه دست بده با این پسر، چون اگر دست نده با این پسر، این پسر دچار حرج میشه. چون اینها منافات نداره با اینکه دین موسع است، یک سری خواسته های غیر عقلاییه، خواسته های غیر عقلایی رو برآورده نکردن، اینها منشأ نمیشه که بگن دین دین سختی است. اینکه اصلا حق عقلایی ندارد. و قول ایشان یک جوانی است اگر به خواستگاری او جواب مثبت ندهند دق میکند میمیرد، حالا اون که تهدید به خودکشی میکند برود خودش را بکشد، به ما چه؟ نه اصلا دق میکند میمیرد. خب واجب که نیست جواب خواستگاری او را دادن، حقی ندارد او. یا در همین مورد این جوان میگوید که اگر من یک بار تو رو نگاه نکنم خیلی اضطراب روحی دارم، نمیدونم شبها خوابم نمیبره. ما ان الدین لیس بمزیق لا یرید الله بكم العسر. نه اینا حق عقلایی نداره، اینا منافات نداره با اینکه دین مزیق نیست، این خواسته های غیر عقلایی بدون استحقاق عقلایی است. این فرق میکنه با موارد استحقاق عقلایی مثل اسقاط جنین که شما عقلا هم تجویز میکنن اگر مستلزم ضرر یا حرج بر مادر بشه، حالا حداقل قبل از ورود رو ما بحث میکنیم، یا در ما نحن فی گاهی به حدی است که این مستشهد ضرر معتد به میکند و این نیست به لازرر بشه تمسک کرد، به ان الدین لیس بمزیق بشه تمسک کرد برای تجویز غیبت برای نص مستشیر، به شرط اینکه مصداق تزاحم و ضررین نباشه ها. یه وقت شما ضرر رو از این مستشیر بر میداری اما با آبروی اون، با آبرو ریختن از اون مختاب بالفعل، ضرر رو از این بر میداری متوجهه مختاب بالفعل میکنی، نه اونجا دیگه تعارض و ضررین است، یا به قول دیگر تزاحم و ضررین است، ما اونجا رو نمیگیم. عرض کردم ما که حالا حرج مجوز قتل نفس که نیست، این فرق میکنه با این که حالا اسقاط یک جنینی که روح درش دمیده نشده. چهارمین استثناء از مستثنیات غیبت به هر حال فرض اینه که گاهی این مستشیر ضرر که میبینه از ترک غیبت کردن من نسبت به اون شخص مورد بس اونقدر مهم نیست، ولی اگر آبروی اون شخص مورد بس رو پیش این آقا ببریم، این ضررهایی متوجه اون مخاطب بالفعل میکنه. حالا دیگه ما نمیتونیم در لا ضرر در مورد تعارض و ضررین تمسک کنیم، دیگه همون میشه امور مهمه ای که عرض کردیم مجوز غیبت خواهد بود. چهارمین استثناء از مستثنیات غیبت جایی است که منع مخاطب از منکر توقف داشته باشه بر غیبت کردن او. مرحوم شیخ دو تا دلیل ذکر کرده برای جواز غیبت او. دلیل اول این که فرموده که آقا غیبت او احسان به اوست، چون او را از هلاک اخروی نجات میدیم. میریم میشینیم این طرف اون طرف، میگیم دعا کنید به حال فلانی، مبتلاست به فلان منکر. او هم وقتی شنید که ما داریم آبروش رو میبریم، میاد میگه تو رو خدا دیگه چیزی نگو، من دست برداشتم از این کار. خب این احسان به اوست، دیگر اساعه به او نیست. حالا اشکال نداره که حالا شما تکثیر مثال میکنید، حالا فعلا بحث غیبته، غیبت میکنیم او رو، او رو از عذاب اخروی و هلاک اخروی نجات میدیم، چه احسانی بالاتر از این. وجه دوم که مرحوم شیخ ذکر کرده فرموده عمومات نهی از منکر شاملش میشه. آقای خویی فرموده هر دو وجه ایراد داره، اما وجه اول غیر از این که اخص از مدعاست، برای اینکه چه بسا غیبت کردن ما هیچ تأثیری نداره در اون شخص، غیر از این آقا برفرض من غیبت بکنم او مرتدع میشه، شما میگید این احسان به اون شخص است، مگر جائز است هر احسانی به دیگران؟ احسان به غیر با انجام مباهات باید باشه. خب مگه میشه با انجام گناه به دیگران احسان کرد؟ میشه قضیه همون کسی که امام صادق علیه السلام دید دو تا انار از انار فروشی برداشت، دو تا نون برداشت، رفت بین چهار تا فقیر تقسیم کرد، گفت چهار تا گناه کردم و چهار تا ثواب، چهار تا ثواب هر کدامش عشر و امثال هاست میشه 40 تا، چهار تا شکم کن 36 تا خدا بده برکت. خب اونم همینو میگفت، میگفت احسان دارم میکنم. مگه هر احسانی مشروعه؟ احسان به مال غیر که مشروع نیست، احسان به منکرات که مشروع نیست. نگید آقا خود اون شخص راضی است که من غیبت کنم او را تا او دیگر مرتکب گناه نشود. اولا کی میگه او راضی است؟ ثانیا برفرض راضی بشه، مگه رضای به غیبت مجوز غیبته. حالا راجع به این فرمایش آقای خویی بحث بکنیم. به نظر ما مرحوم شیخ نظرش به یک مطلب دقیقیه، اینی که آقای خویی فرمود اخص از مدعاست. خب ممکنه بگیم فرض شما خروج از محل بحثه که فرمودید ربما لا یرتدع طرف من فعل المنکر. بحث این است که با اغتیاب او را رد می کنیم از منکر، ظاهر رد این است که او مرتدع می شود. حالا حداقل به رجاء ارتداء او هست. و این که شما فرمودی که مگر هر احسانی مشروع است، آقا صحیحه عبدالله ابن سنان داریم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه و آله فقال ان امی لا تدفع ید لامسن. نعوذ بالله. آمد یک فرزندی پیش پیامبر گفت مادرم از هیچ مردی رویگردان نیست. لا تدفع ید لامسن. فقال احبسها. قال قد فعلت. قال فمنع من يدخل عليها. قال قد فعلت. قال قیدها. برو دست و پاشو ببند. فإنك لا تبرها بشيء افضل من ان تمنعها من محارم الله عز وجل. گفته می شود که این روایت تجویز کرد برخی از کارهایی را که حرام است، مثل حبس عم، تقیید عم، دست و پای او را بستن، چون خب و تعلیل هم اعم از این هست، یعنی ضربش هم جایز است. انک لن تبرها بشیء افضل من ان تمرها من معارم الله. این حتی می توانی بزنی او را. چرا؟ انک لن تبرها بشیء افضل من ان تمرها من معارم الله. فی حد ذاته که حرام است، حبس و تقیید. و شما برید یه کسی را حبس کنید تو خونه نذارید بیرون بیاد، حرام نیست؟ قطعا از محرماته. خب داخل در این روایت اگر بشه، این روایت تجویز کرده انک لن تبرها بشیء افضل من ان تمنعها من محارم الله عز وجل. اون وقت گفته میشه غیبت مصداق اساءه به مخاطب بالفتح است. اگر بگن این غیبت نیکیه به اوست، دیگه ارتکاز متشرع اینه که خب جائز میشه دیگه، چون غیبت مؤمن مصداق اساءه به مؤمنه. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا. اساءه به مؤمن است که او را بدگویی کنیم. روایت میگه اگر من کنید مؤمن را از محارم خدا، بهتر از این به او نیکی نکردید. ولذا اشکال به مرحوم شیخ باید دقیق باشه. مرحوم شیخ به نظر مثل مدعاشون اینه، میگن الغیبتا حرامون لکونهی اساعتن الى المخطاب بالفعل، و استفاده کردیم از روایات که ما کاری بکنیم که من کنیم مرتکب حرام را از ارتکاب حرام، این بهترین نیکیست به او. خود همین ها حرام است، احبس ها، قید ها. خیلی خوب، حرام نیست با مادرش، زنش با مادرش اختلاف داره، میره مادرش رو حبس میکنه تو اتاق، هرچی مادر میگه خدا بگم چه کارت کنه پسر، بزرگت کردم. اجازه بفرمایید، حالا اجازه بفرمایید. خصوصیت دیگه نداره مادر، تازه خصوصیت نداره که بگه زندانی کردن مادر جایزه چون مصداق بر اوست که او را از گناه باز می دارید. اما شخصی را که مرتکب زنا میشه، نعوذ بالله، بیاییم به کسی بگیم او زنا می کند، این باعث می شود که دیگر او زنا نکند، این لن تبرها به شیء افضل من محارم الله برای صادق نیست. حالا من عرضم اینه، این استدلال مرحوم شیخه، این استدلال مرحوم شیخ جوابش به این آسانی نیست. حالا اجازه بدید وجه دوم هم که آی خوی اشکال کرده بگیم، انشاءالله جلسات بعد بحث رو دنبال میکنیم. آی خوی راجع به اون که مرحوم شیخ فرمود عمومات نهی از منکر شاملش میشه، فرموده است که آقا ادله نهی از منکر انصراف داره که با یک منکری ما نهی از منکر کنیم، و الا لجاز رد و زنات به زنا به اعراضهم و رد و سراق به سرقت اموالهم. مگه میشه این؟ بابا با لجن که نمیشه لجن رو شست، با منکر که نمیشه منکر را از بین برد. بله موارد خاصه ای شاره تجویز کرده، مثل اینکه اصحاب بدع تجویز کرده است سب کنیم اونها را، بهتان بزنیم به اونها، غیبت کنیم اونها را، صحیحه ابن سرحان تجویز کرده واهتوهم اکثر الوقیعه فیهم تجویز کرده. اما جایی که مجوز خاص نداریم ادله نهی از منکر از این منصرفه. و علاوه بر این که اینا هم اضافه کنم، ما ادله نهی از منکر که داریم شامل منع از منکر نمیشه، نهی از منکر واجب است، نهی انشائی است، منع از منکر که ما عملا کاری کنیم که دیگران مرتکب منکر نشوند، این دلیلی بر وجوب ندارد. بله از ادله استفاده کردیم جائز است منع از منکر، ولی منع از منکر با ابزار حلال، نه منع از منکر با وسائل حرام و با راه‌های حرام. از راه حرام که نمیشه پیشگیری کرد از منکرات. این خلاصه اشکال مرحوم آقای خویی است و مرحوم شیخ. تأمل بفرمایید ان شاء الله تا جلسه آینده.